من استاد فرهانی 3695.
بعدن تو این سلسله جلیله شریفه عرفاء اعتاب مقدسه نجف اشرف، عند المشهور از فقها دو نفر آیت الله العظما شدن، نه آیت الله معمولی، یکی مرحوم آقای آسد احمد آقا بود، یکی مرحوم آیت الله بهجت. بقیه دیگه حالا ثبوتن هم بودن به این قوت، لکن اثباتن تو حوزه به این حد اشتهار نداشتن. ولو یادم از مرحوم آیت الله فاضل رضوان الله علیه حج میکار میکردن، بعد تو یکی از جلسات ایشون اینطور میفرمودن که یک رساله از حج حالا یا خودم دیدم یا کسی دید، بعدن یقین شد که این رساله از مرحوم شیخه. قلم و روش ورود و خروج و عمق و دقت مطالب از غیر شیخ بر نمی اومد. فرعینا فی ظهر الکتاب که روی جلد نوشته بود هذه رسالتون من ملا حسین قلی همدانی. این رو من از مرحوم آقای فاضل یادم. لکن خب دیگه حالا یکی از اون اقطاب فقه در این سلسله یکی مرحوم آقای احمد آقا، مرحوم آیت الله آسد ابوالقاسم لواسانی رضوان الله علیه که وصی آسد احمد بود، حتی بعد مضی مدت از رحلت آسد احمد با زن آسد احمد ازدواج کرد که تنها نمونه و سرپرستی میکرد خونه آسد احمد رو. آسد ابوالقاسم پسرش در مشهد مدفون، آسد احمد لواسانی. آسد ابوالقاسم میگفت که بعد از درس دیدم آسد احمد خیلی ناراحته. گفتم که آقا چرا ناراحتید؟ یکم آروم شدن و چای و اینا، فضا تلطیف شد و تعدیل شد، حالا یه چیزا دیگه. بعد چون میگفت که بعد که ایشون آروم شد به من گفت آیا آسد ابوالقاسم یه برگه در بیاد اینی که میگم بنویس به این مضمون، بنویس که آقای عاشق محمد تقی اکنون به این مضمون، اکنون حکومت دنیا در دست شماست، اما حکومت آخرت در دست جده ام فاطمه زهرا سلام. اگر بار دیگر از این کارها بکنید شکایت شما را به جده ام خواهم کرد. الاحقن سید احمد کرد. آقای آسد ابوالقاسم میگد که من خیلی متعزی شدم، که منظور از عاشق محمد تقی شیرازی، شیرازی دوم که بهش میگفتن مدقق شیرازی، اون شیرازی کبیر، این دومی خیلی دقیق بوده، چون آسد احمد و ایشون و اینها همه شاگردان حوزه مکتب سامرا بودن. بعد میگفت که من خیلی متعزی شدم، یعنی آقای عاشق محمد تقی که ما اینقدر از تقوا و عدالتش میدونیم پشت سر آسد احمد چیزی گفته که آسد احمد ناراحت شده باشه؟ بعید. این که حالا آسد احمد اگه کسی پشت سرش چیزی بگه ناراحت بشه یه ابعده، چون آسد احمد اینی نیست که. خلاصه آسد احمد آرام شد و اینها. بعد گفتم که آقا چی شده؟ گفت که آقای عاشق محمد تقی یه عده‌ای رفتن پیشش که بعد از شما به کی مراجعه کنیم؟ گفته که من کسی رو جز آسد احمد نمیشناسم. گفت بعد دیدم این قصه به این حد سبب غضب و ناراحتی سید احمد شده. غضب و ناراحتی در مسیر سلوک خیلی مضره. حالا این جمله، یعنی لذا اینا مراقبه میکنن که عصبانی نشن، ناراحت نشن. این جمله چه کرده به سید احمد که سید احمد اینقدر برافروخته شده و انان از کفش رفته؟ بعدن آسد محمد، آسد ابوالقاسم میگه این جمله را آسد احمد به من گفت. گفت آسد ابوالقاسم اگر جهنم رفتن واجب است، چی؟ اگر جهنم رفتن واجب است، من به الکفایه موجود است. این قاعده است. لسان هم با شأن نزولش آبی از تخصیصه. بعضی وقتا یه واجباتی میاد باید انجام بشه، بگرد یکی پیدا کن هلش بده تو واجب. من به الکفایه موجود است. بعضی وقتا اینطوری میشه. حرف عجیبیه، حرف دقیقیه، حرف سختی هم هست. یعنی حالا کسایی که بابرش تو علم کلام بگه میشه یه چیزی واجب باشد و در سعادت خیلی باید مراقب بود. اقل اقلش اینه اون که آقا فرمود که جل جناب الحق ان یکون شریعتا علی کل وارده او ان یطلع علیه الا واحد بعد واحد. ظاهرن بخاطر همین قصه هاست. چون یه ذره آدم پایی بر رو بذاره معلوم نیست چه اتفاقی برش میفته. کار به مثالش ندارم و به قاعدش کار دارم. تشخیص مثال با خود مکلف که این موضوع موضوع تکلیف هست و نیست و من به کفایه دارد و نداره، اونا با قاعدش مهمه دیگه. بعد تحور و شجاعت در درجه بالا در انجام همه کاری آدم ظاهرم باید اجتنام کنه. قابل تجویزه سید بزرگوار امام خودش او تفکر در اومد که امام شد. معلوم نیست ما اینا باز خودش اینا جهلوناست نسبت به مسیر حق گاهی داده میشه. امام خودش از اون تفکر در اومد و اینطور شد. امام وقتی مرحومه وقتی میدونه یواش بذار تا فرایند رو ببینیم چی میرسه به اینجا میرسه. امام رضوان الله علیه موقعی که مرحوم آقای بروجردی رضوان الله تعالی رحمت خدا رفتن، ایشون حاضره به حضور در مراسم و برنامه جلسه گرفتن و مراسم گرفتن نشد، خلاف همه قواعد مرسومه. و خوبه یعلم که قرار حکومتی بشه و فقط بیاد پای کار و اینا. و خوبه یعلم چرا؟ گفت که اگه اومدم توی ساعت این معناش اظهار مرجعیته، من اهلش نیستم. گفتن بابا شما میخوای یه کاری بکنی، که قرار اون کار بشه و خود خدا درستش کنه. یعنی چی؟ یه چیزای دیگه هم این وسط هست، من نمیدونم یعنی چیا، اما میفهمم این خرق اجماع ما میکنه. او چیزی که ما مجمعون علیه فی اذهاننا اونو خراب میکنه. اما در عین باید این میشه یه محکم، اونا هم یه سری محکمات هم. اونا هم یه سری محکمات هم. آدم خواجه ربیعی نشه یه دفعه. این هم یه سری محکمات هم. حالا این محکمات چطور باید با هم جمع بشن؟ اون باید معلوم بشه. لذا احد من السیف و ادق من الشعر و الا خیلی خود دوست داشتم به نتایج خوبی برسم. چرا کم میشن آدمایی که به اون نتیجه میرسن؟ تشخیصا، بصیرتا، فهما، چجور اینا همه کنار هم گذاشته بشه در اینه که نه خراب بشه تکلیف واقعی هم انجام داده بشه. الله من بلد نیستم، من اینو خودش یاد میفهمم. حالا باید بریم یه کسی که اهلشه بفهمیم چجور باید اینا رو با هم جمع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلى على محمد وآله الطاهرين. آخر بحث قبل رسیدیم به این که پس ورود شد رفع موضوع. چجوری؟ با همون توضیح قبلی. البته قبلش هم یه رفع موضوع دیگه ای هم داشتیم، اونجایی که حکم با دلیل قطعی به دست بود، درست شد؟ گفتیم اگر ورود همین مقدار رفع موضوع باشه، موقع یه ایزنه درسته، حالا یا قبل یا بعد توضیح داد، یا جای اول یا جای دوم. این تا اینجا تمام. خب حالا گفتیم باید این معلوم بشه آیا ورود قید اضافی تو معناش دخیله؟ اگه قیدی باشه بعد اون موقع بین اون دلیل قطعیه با این دومیه فرق میشه، اون موقع به اولیه دیگه ورود اطلاق نمیشه. اگه قید دیگه ای تو معنا باشه که بتونه این دو رو از یک جدا کنه، درست شد؟ خب حالا بریم سراغ حکومت. این سوال رو داشته باشید، حکومت هم بخونیم تو عبارت شیخ، بعد برگردیم از مقایسه بین این حکومت با اون عبارت با اون دلیل قطعیه ببینیم چی میشه فهمید. شیخ در مورد حکومت این چنین بیان میکنه، میگه اگر بالا بیاییم دلیل حکم شرعی اماری ما دلیل قطعی بود، قد عرفت حکمه، دلیل ظنی بود اما اصل عملی عقلی بود، شیخ بهش گفت ورود رفع موضوع. حالا دلیل ظنیه، دلیل ظنیه، حکم این ور اصل عملی هم با اصل عملی شرعی داره به دست میاد. جمله رو دوباره دقت کنید بعد بازش میکنید. اگر دلیل ظنی، حکم از اصل عملی شرعی به دست میاد. دلیل ظنی، حکم از اصل عملی شرعی. شیخ میگه اینجا موضوع دلیل ظنی، موضوع دلیل ظنی رافع موضوع اصل عملی نیست، رافع نیست، بلکه ورده فی ما ورده اصل عملی فیه، اماره داره همون جایی میاد که همون جا اومده بود اصل. اما با آمدن اماره به حکم اقوائیت و ازهریت اماره، حکم اصل عملی برداشته میشه. با آمدن اماره به حکم اقوائیت و ازهریت اماره، حکم اصل عملی برداشته میشه. خب موضوع اصل عملی چیست؟ با همین پلهایی که دارم میگم دقت کنید. میدونم میشه یه جور دیگه گفت، قشنگتر گفت، منظمتر گفت، تو الموجز منظمتر بود، اما او حرف شیخ نی، اینی که دارم میگم حرف شیخه، با همین سختیه، با همین پیچیدگیه. تا ببینیم حالا موضوع اصل عملی چی. آقا میگه شک. موضوع اصل عملی چیه؟ شک. شک یعنی جهل، شک من اقسام الجهل دیگه، شک. موضوع اماره چیه؟ اونم شکه، اونم جهله، اونم عدم العلمه. پس اماره وردت فیما ورد فیه الاصل العملی، با اومدن اماره شکی که موضوع اصل عملی بود برداشته نمیشود. اما تو اصل عملی برای شک حکمی بیان شده بود. شیخ میگه مثلا چی بود حکم؟ لا تنقض بود. حالا شما یه مثال دیگه بزنید. شیخ میگه به غیر استصحاب هم مثال نمیزنه. آقا حکم اصل عملی چی بود؟ رفع الزام بود، رفع کلفت بود، رفع ما لا یعلم. با آمدن اماره اون رفعه یا اون استصحابه که حکم اون شکست می رود، ولو این که اماره هم در موضوع شک وارد شده. همین یه تیکر رو عبارت بخونیم تا من توضیح بیشتر بدم. جانم زن دلیل زنیه دیگه، این عدم العلم حکم به ما هو هو، اما در فضای عدم العلم. یعنی چی؟ اینو میشه اضافاتی که مقدس. بذار من همین یه تیکر رو عبارت بخونم، همین یه جمله جانم. نمیدونم اینا میشه سوالاتش، بذار همین رو بخونم، همین یه تیکه که گفتم، برای همین گفتم بخونمش چون میدونم حالا خیلی دعوا روی هست. ببینید عبارتو، و ان کان معداه، ضمیر به کی میخوره آقا؟ من المجعولات الشرعیه. بالا گفت چی؟ معداه به حکم العقل، یعنی اصل عملی عقلی. اینجا میگه معداه من المجعولات الشرعیه. یه نکته عبارتی بگم، نگفت به حکم شرعی، گفت منال، اونجا گفت به حکم العقل، اینجا نمیگه به حکم شرعی، میگه منال مجعولات شرعی. این کلمه منال مجعولات شرعی علاوه بر این که میخواد بگه حکم شرعی، میخواد یه چی اضافه تر بگه. اینم من براتون بعدن توضیح میدم، حواستون فقط باشه این کلمه بارش بیشتره. میتونست به قرینه مقابله اونجا که گفت به حکم العقل اینجا هم بگه، اما نگو، گفت منال مجعولات. چرا تغییر عبارت داد؟ این یه باری داره، چی اضافی توشه؟ کل استصحاب و نحو الاستصحاب. یه جمله بگم باز دوباره اینجا برای اینجا دوستان، این قصه الاستصحاب و نحوهی، این تعبیر الاستصحاب و نحوهی، این تعبیر عبارت رایج و کثیر و دوران فی السنت شیخ و من تأخر عنه الى یومنا هذاست. شما همین تعبیر الاستصحاب و نحوه، حالا یا و الاستصحاب و نحوه اعراب که نمیگیره تو نرم افزار نور، سرچش کنید تو رسائل هست، تو کفایه هست، تو عبارتهای محقق خویی هست، تو عبارت همه دارن. چرا غیر استصحاب رو نمیگن و میگن؟ میگن با و نحوه، اما نمیگن کیه چیه. اینم یه نکته ویژه‌ای داره، صرفا یه اختصارگویی و اینا نیست. بخوان مثال بعدی بزنن به اصالت و طهارت مثال میزنن. خوب گفتید، حالا اگه کسی بخواد یه مثال دو بگه و اصالت و طهاره میکنه. خب چیزا دیگه هم آقا الان اصل عملی، اولین اصل عملی براءته. وای خودمونو بکشیم. براءت اگر عقلی شد دعمایوری با کمرمونو خورد میکنه، استخونامونو خورد میکنه. خب حالا ولش کن، نکات اینا نکات جانبی عبارتیه، چون میخوام از عبارت الکی نگذرید گفتمشون، اما اصل قصهمون اینا نبود. حالا اینا رو یاد نگیریم، اصل قصه رو حالا یاد بگیریم. اینا درجه دوه، اینا نکات درجه دوه. بریم دوباره، و ان کان معداه معدای اصل من المجعولات الشرعیه، حالا مثل کیو کی کان ذالک الدلیل. ذالک الدلیل چی؟ نه هازد دلیل اصل که مشاله نقریبمون بود، ذالک الدلیل اماره که شیخ به او میگفت دلیل، به این نمیگفت دلیل، به این میگفت اصل. شیخ میگفت دلیل و اصل، عبارتش یادتون دیگه، فرهنگ واژه شیخ دلیل اصل، اسم اماره هم نمی آورد. کان ذالک الدلیل حاکمن علی الاصل، اینجا پای حکومت میاد وسط. چرا؟ به معنا، این به معنا داره چیو تفسیر میکنه؟ داره تطبیق الکبرا علی الصغرا رو معنا میکنه. مطلب و ماهی ها دیده اوله باید شیخ سبکش مطلب و ماهیه، داره مطلب و ماها رو هی شرح میده، هی لوازم مطلب و ماه رو میگه. به جای که ببره تو مطلب و حل و مطلب و لم، با مطلب و ما میره جلو. این کار منطقیه. یعنی به شیخ میگه آقا یعنی چی حاکمه؟ شما یه موضوع داری، اصل عملی و دلیل، اصل عملی شرعی دلیل، یه حکم داری، حکومت، حکومت اماره بر اصل عملی شرعی ما معنا. ازش سوال میکنه تصورشو برای من توضیح بده، شیخ میگه معناش اینه، به معنا. لذا این به معناه داره حکومت رو در ظرف اماره و اصل شرعی معنا میکنه، داره تعریف به مثال میده، داره محمول یعنی حکومت رو در ظرف اماره و اصل عملی اصل عملی شرعی معنا میکنه. به معنا معناش چیه؟ انهو چنین است که یحکم علیه به خروج موردهی عن مجرى الاصل. یحکم علیه علا کی؟ ذالک الدلیل اماره، که چی؟ حکم میشود به خروج موردهی، حکم بالخروج میشود. حکم بالخروج یعنی چی؟ یعنی تنزیل، نه خروج واقعی. لا انه هو خارج واقعا، نه، یحکم علیه به چی؟ به خروج موردهی، مورد دلیل عن مجرى الاصل، مورد دلیل از مجرا خارج شده. حالا که اینطور شد، حالا لازمه دیگه این معنا رو دوباره با یه زبون دیگه معنای تصوری شو بدیم. جانم برای چی؟ که حکم کرد، حالا باید ببینیم. فالدلیل العلمی المذکور، حاکم که شاره، فالدلیل العلمی المذکور، و عبارتی که میگید الدلیل الحاکم الدلیل المحکوم، غلطه این جمله تعبیر. حاکم چه کسی دیگه است؟ الدلیل العلمی المذکور، خب پس اون دلیل علمی که ما داریم میگیم اینجا شد علمی. علمی چرا علمی؟ گفتیم و این یحتمل الخلاف فی ولیکن ثبت اعتباره به دلیل علم. فالدلیل العلمی المذکور، من عبارت رو اینطور به هم ناظر میکنم تا ببینید اینا نمیشه بگیم اینا قلم شاگرداش بوده، شیخی سیاهی نوشته تیکه تیکه، بعد این آماده چسبوندنش به عبارت، قد منسجم در نمیاد. فالدلیل العلمی المذکور و این لم یرفع موضوع موضوعه، ولو موضوع اون دلیل ها، نه همون چیز بخونیم، معلوم بخونیم، و این لم یرفع اون دلیل علمی موضوع اصل عملی را، موضوعه موضوع اون اصل عملی را، موضوع کیه؟ آی بابای بگو عنش شک. آی بابای سینه میزنه میگه بابا شک مجرا بود نه موضوع. اشکال نداره، اینم نکته عبارتی، بعدا ببینیم چی کارش باید بکنیم. خب و این لم یرفع موضوع دلیل علمی ما اماره ما موضوع اصل عملی را، اعنی اون موضوع چی باشد؟ شک باشد. الا انه اون دلیل و اون اماره یرفع حکم شک را. حکم شک چی بود؟ اعنی الاستصحاب. جانم باش، حالا اگه هست درست، من فقط سوال میخوام یه چی باید بذاریم رو عبارت دیگه، همین کافیه. خب اعنی الشک، خب الا انه یرفع حکمش. بذار عبارت درست بگم براتون، خیالم راحت بشه. مولا عبارت میگید الا ان الدلیل العلمی یرفع حکم شک را. حکم شک چیه؟ حکم شک چیه؟ استصحاب. استصحاب حکم شکی یا استصحاب خودش یه اصل عملیه که موضوعش شکه. استصحاب اسم محموله یا اسم مرکبه از موضوع و محموله؟ الان شیخ داره اسم آفرین پعیه عبارت به دست میاد. معنای استصحاب خود روایت لا تنقض الیقین به شک نیست، استصحاب مجعول ظاهری شارعه که از روایت لا تنقض به دست میاد.
مثل اینکه براءت مجعول شرعیه از روایت رفعه به دست میاد، اما نه فقها منطقی حرف میزنن، همیشه نتیجه تابع حد وسط استدلاله، همیشه به جایی که خود استصحاب کردن حد وسط چون میگن لا تنقض الیقین بشه که میشه نتیجه تابع حد وسط، اما خود استصحاب چیه؟ خود استصحاب چی آقا؟ خود استصحاب چی آقا؟ خود استصحاب چیه؟ خود استصحاب چیه؟ بگید استصحاب خوندید؟ نه نخوندید؟ اصول فقه با خودت اصول فقه گفت الحکم المتیقن سابقن، اون مجعول ظاهریه در ظرف شک، هرچی بوده تعریف ابقا ماکان برای همین بود. لذا همشو گفت یه اسد و تعاریفه و اخسر و تعاریفه و چیه و چیه حالا انشاءالله میبینید، انشاءالله برسید به آخر اخبار ثلاثه زراره مداد دلالت الاخبار، اونجا ببینید شیخ چیکار میکنه براتون. قبال کی؟ حالا همینجا قبال اون کسی که میگه استصحاب مجعول نداره، مجعول نداره، استصحاب شارع به تو گفته روی یقین قبلی بم معذوری، نه جعلنا ما هو متیقن جعلناه فی حال شک. ببین متیقن من مثلا توی مثال شرعی طهارت سابقه ما چیه؟ طهارت سابقه ما شک در طهارت، حالت سابقه چیه؟ حکم شرعی طهارت. شیخ گفت مراد از استصحاب چیه؟ جر مستصحب سابق، ابقاءش، ابقاء این چی؟ همون حکم اینجا هم هست. میگیم آقا ابقاء تعبیر شما نفهمیدیم، یکم بیشتر بگو. میگه یعنی کما انه، جمله بگو، هو قاهر سابقا کما کذالک. نه 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 نگو، منو بذار. الان طاهره، الان طاهره، نه تو بنات بذار طاهران، الان حالا میخونی انشاءالله یواش، حالا یواش یواش. او حکم به بقام همینه، او حکم به بقام همینه، او حکم. نه لذا گفت المجعول و شرعی بالا. عبارت چی بود آقا؟ عبارت چی بود آقا؟ من المجعولات، مثل چی؟ مثل قاعده کل شیء لک طاهر. قاعده کل شیء لک طاهر چی میگفت؟ شکلشو بیاریم اونو، او حالت سابقه ای نبود. اون گفت همین که انت لا تعلم، حکمش بگو فهوه، فهوه طاهرون، کلمه اضافه نکو بهش، اون میگه کل شیء لک طاهر، میدونه تعبدیه، اما این تنزیل اینجا بارش بیشتر کلمه تعبد. بابا همش تعبده، از تو قد که اومدیم بیرون کل بچه ها اینجا همه به اعطای شرعیه، همه بزرگ، برادر بزرگه، برادر کوچیکه، ای که روکل گیره نمیدونی مثلا کجا اومد، همه اعطای شرعیه. اما نزدستی کلمه تنزیل الله ولش، اصلا ما عقد که خارج شدیم تو به آیت لباس همونه داره وردیم، لباس تنزیل پوشیدیم، هممون تنزیلیم. اما حالا که تنزیلیم، حالا تو محیط تنزیل بگو آقا، جمله بگو چیه؟ فهوه، فهوه، فهوه طاهرون. میگه لذا بهش گفت که آقا مینه خودت طاهر رو جعل کردی؟ گفت آه گفت مجزیه شرمندت، گفت خود خطا رفته، تو علا چشات با کردی طاهر نبوده. میگه باشه، میخواستی نگی، اما اگه شعار اینجا جعل طاهرت نمیکرد چی؟ پا اصول فقه چی خوندید؟ فنا من یه همه اولش گفتم برید برید اجزارم یه نگاه کنید، توضیح دادم براتون، رفتید نگاه کردید، حفظک الله تعالی انشاءالله فدارین انشاءالله. گفت چی آقا؟ مظفر چی گفت؟ گفت با این که این اصل عملی بند خدا برادر کوچیک است، بند خدا رو گلگیره یه الان میفته، معهازا داشت حرف ناینی رد میکرد. گفت معهازا فقط قال قوم من المحققین من هم شیخنا صاحب الکفایه و شیخنا اصفهانی بن اجزا چرا و سر فی ذالک.
نگفت و دلیل کردم، باز تعبیر دقیق بود، چه دلیل نمیخواد،
همون دلیل قبلی تمام میکنه کار، دلیل جدید لازم نه، و سر فی ذالک. این دلیل یوسعو دائره تشترت و الجزء الواقعی. چرا دائره رو توسعه داد؟ چون قبلا مصداق شرط و جزء چی بود؟ الطهارت الواقعیه. الان چیه؟
عزیزم قربون شکل ماهد چشاته ببند؟
من عصای دستم، من اشاره بهت گفتم عصا هر جا صدا داد بگو طاهره، عصا رو زنی صدا داد طاهره، کل شیء لکه طاهر، عصا فقط حتی تعلق کوری نمیبینی اشکال نداره، عصاتو بزن میرم، عصاتو زنی صدا داد بگی طاهره، همین که طاهر شد تمام قصه.
حالا
پس این میشه چی؟ من المجعولات الشرعیه.
اگه کسی با استصحاب مجعول نداره،
خودش مجعوله، یعنی خودش معتبره، اما مجعول نداره. بعد چی میگه؟
میگه استصحاب مجزی نیست.
مثل کی آقا؟
وای 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 وای، دعوا سر عبارت محقق خراسانی، یه جا گفته استصحاب مجعول داره، یه جا گفته نداره،
مبانیش میگه نباید بگی داره، یه جا مجبور شده بگه آقا منم با شیخ هماهنگ شدم دیگه مجبور داره. محقق ناینی همیشه عبارت عوض میکنه، میگه متیقن متیقن، نمیگه یقین. میگن چرا نمیگی یقین؟ میگه برای اینکه با آخون هماهنگ نشم، با شیخ هماهنگ بشم. متیقن ما هو و متیقن اون سابقا که باید بیاد اینجا. متیقن صفت کیه؟ صفت او طهارت سابقه. میگه المتیقن هو الباقی، یعنی چی؟ یعنی خود اون حکم طهارت الان اینجا هستش، نه که یقینت معادل. شیخ چی گفت آقا؟ حالا عبارت شیخ بگم از تو ادله. شیخ میگه مراد من الیقین و شک کنایتون عن المتیقن السابق الذی هو باق فی حال شک. متیقن سابق کی آقا؟ طهارته. لذا آخر این جمله، آخر این پاراگراف با اول پاراگراف رفیق شدن با هم، چسبوندشون به هم. پایین گفت مرادم از استصحاب چی آقا؟ الان گفتم مرادم از لا تنقض الیقین به شک نیست، تا چیه؟ همون حکم است، همون نتیجه استصحابه، که نتیجه استصحاب چیه؟ طهارت قبلی رو بیاری اینجا. بالا چی گفت؟ گفت منل مجعولات شرعیه کل استصحاب و نحوه. نحوه استصحاب کیه؟ الان گفتم دیگه اصالت الطهاره و اصالت الحل. این نظام، این حرفای امامه از حرفای شیخ با آخوند و اینا. بعد امام فقط یه پله جلو میبرته، یه کوچولو کوچولو، یا آقا این حرفا تو براعتم درسته، بذار براعتم مجزیه. بعد میره باش خلل درست میکنه، قواطع و موانع اصلات درست میکنه با همون براعته، لذا فقهش آسون میشه دیگه، خیلی آسون میشه تو شکوک و اینا، خیلی آسون میشه. اما همین هندسه. خب حالا بریم جلو آقا، برگردیم سراغ اصل قصه. اینا نکات داخلی عبارت. اصل قصه چی بود آقا؟ دعوامون سر چی بود؟ الان یه بار استصحاب فهمیدیم، شیخ اومد رو رابطه اماره و استصحاب چی رو پیاده کرد؟ سیدنا بگو آقا. حکومت پیاده کرد. ما معنی الحکومه؟ آقای ارشاد بگو آقا. ما معنی الحکومه؟ آقای انتظار بگو آقا. ما معنی الحکومه؟ گفت همونه، تو همون موضوعه، رفع حکم میکنه. لذا همین که گفت رفع حکم، کسایی که علم جز اصول فقه خونه یه سوال براشون پیش میاد، اگه این رفع حکمه پس این اصلا هیچ ربطی با دوتای قبلی که بحث موضوعی بودن نداره. این برادر کیه؟ تخصیصه. آفرین. این شد، اینو با جمله اومدید با؟ این شد که بعدیا اومدن گفتن آقا ورود و تخصص رو باید با هم مقایسه کنیم، تخصیص و حکومت رو. میخوام نشون تو بدم چجور از شیخ یه حرفا تولید شده. او دوتا با هم، ای دوتا با هم، بعد دعوا شد، گفتن نه 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 نه، تو خود عبارت شیخ حکومت تو مقسمش با کیا رفیقه؟ با ورود و قطع. قطع چی بود؟ قطع چی بود؟ کلمش بود تخصص. علمی از اصول فقه میخوندی میگفتن آقا تقسیم سنایی تو ناحیه موضوع تو ناحیه محمول تخصص و ورود حکومت و تخصیص، یا نه یه تقسیم سنایی سمه یه تقسیم سنایی سه تا قسط درست کنی تو ناحیه موضوع تو ناحیه حکم فقط تخصیص. دو تا تقسیم خونده بودید، یکی میگفت که آقا تو ناحیه یه بار بگیم تو موضوعی، یه بار بگیم تو حکمی، تو موضوع تخصص و ورود، تو ناحیه حق حکومت و تخصیص، اینطوری بخونیمش. بعضی ها اینطور توضیح میدادن، بعضی های دیگه میگفتن نه تو ناحیه موضوع هم تخصص هم ورود هم حکومت، تو ناحیه حکم تخصیص. که بعد میگفتن خب اینجا تقسیم سنایی نیست، میگفتن سنایش آسونه دیگه، یه دوران بین نفی و اثبات درست میکنیم براتون، یه قسمش دوباره یه نفی و اثبات دیگه درست میکنیم براش که سنایی بشه. دوتاش از دل عبارت شیخ به دست میاد. من جهت شیخ حکومت رو از راه حل یکی از تقسیمات قسمت تقسیم سابق میدونه، اقسام تقسیم سابق میدونه. به این تو عبارت ان کان بالدلیل العلمی فکذا و ان کان بالدلیل الظنی على قسمین، اما دلیلت اصل عملی عقلی ورود، اما دلیلت اصل عملی شرعی حکومت. ورود و حکومت و تخصص ستا ردیف یه تقسیم شده. من جهت الان در مورد حکومت که داره حرف میزنه، حکومت رو میبره تو ناحیه حکم قرار میده، نه تو ناحیه موضوع. خب چی تو ناحیه حکم تخصیص؟ تخصیص تو ناحیه حکم بود. لذا بعد اینکه این ببینید عبارتو، شاهد این توضیحی که دادم، بعد اینکه وضابط الحکومه سعی میکنه حکومتو شرح بده، پس اول حکومتو میگه رود مثال تطبیق میکنه، بعد نیاز به شرح داره، یه دو سه پاراگراف شرحش میکنه، بعد میگه والفرق بینهم و بین تخصیص، یه دو سه پاراگراف بیا پایین آقا، والفرق بینهم و بین تخصیص. چرا؟ چون شما حکومت رو آوردی تو ناحیه محمول، سوال پیش میاد که پس فرق بین حکومت و تخصیص چیست؟ پس دو تا از شیخ به دست اومد. یعنی شیرازه یه حرفا هر دو تو این عبارت وجود داره، اما نمیدونم حالا کدومشو به شیخ نسبت بدیم. خب اینم تا اینجا تمام. چی؟ تو توضیح شد حکمی؟ لذا هم عمده دیگه ایوریه عمده یه بقیه ایوریه که همین درست. حالا بینید موضوعی میشه یا نه. حالا این وزه یه چیز و مایی هم تو المجز خوندید اضافه بر سازمان. چی خوندید؟ لباس کن الحکومتو اما فی الموضوع اول حکم و کلاهما اما به توسعت اول تزییق. اینه دیگه کجای دلم بذارم. از کجا اومده؟ اینم باید زیربناش پیدا کنیم تو حرفای گذشته بگم. شاید تو همین رسائل یه چیزایش پیدا بشه. خب حالا برگردیم. درست میکنم. این قرینه بر اینی که حکومت و ورود و تخصص ستاتون آیه موضوع باید معنا بشن. اینجا حکمیش کرده، صریح حکمی کرده. لذا میگم هر دو حرف یه نحو ریجای پا تو عبارت شیخ دارن. لذا هم خیلی ها شیخ و متهمه به تناقض میکنن، چون هر دو تو عبارت رسائلی سرکلهی دارن. نه این که شیخ یکی رو گفته یکی رو کسی دیگه ای گفته، او یکی دیگه هم خود شیخه به یه معنا.
الان خود توضیح بدم تازه. خب
آقا اینم تا اینجا، اینم یه نکته تمام.
چه کار کنم؟ عبارت خیلی نکته داره، هی من دستبندی دارم میکنم، هی گام به گام یکی یکی میگم شو میبندم میذارم کنم میریم بعدیش. حالا نکته بعدی عبارت، بسم الله الرحمن الرحیم. آقا حالا یه ذره بیایم تعقل کنیم، تعقل کنیم یعنی چی؟ اصل اومده موضوع شکه، اماره هم اومده موضوعش شکه، یعنی چی؟ که بعد دوتا روی موضوع وارد شدن. این جمعی سوال یه زلعش خواهم اطلاعاتتون رو بیارم، خواهم سازماندهی اطلاعات کنید تو ذهنتون. یه زلع این سوال اگه کسی بخواد یه فرضیش بره جلو، میرسه به اون دعوای بین قیدیت و ظرفیت شک در اماره و اصل عملی. مفهوم جمله که گفتم چی بود؟ شک قید یا ظرف؟ کجا خوندیده؟ گفتیم شک در اصل، در اصول عملیات قید، در اصول عملی قید واضحه دیگه. شک قید یعنی ان به ما هو مشکوکن حکمش میشه اصل عملی. پس شک در اصول عملی قید موضوعه، مقوم موضوعه. اما در امارات قطعا امارات عند عدم العلم، چون زن معتبرن، من اگه قطع داشتم که دیگه نوبت زن نمیرسید. پس امارات هم عند الشک فی الحکم الواقعی، یعنی عند عدم العلم. همینجا هم یه تیک منطقی بگید که دیگه این تبادل اصطلاحا حل بشه. تو منطق گفتید که آقا شک من اقسام جهله، عدم العلم بگید، جهل بگید، شک بگید، عباراتون هم تا به خصم که واحد ها. حالا امارات هم در ظرف عدم العلم، در ظرف و انشه تفقل، در ظرف جهل و انشه تفقل، در ظرف شکن. گفتن اما در موضوع امارات شک اخذ نشده. موضوع چیه؟ شیعه به ما هو هو. پس در امارات شک ظرف است اما قید موضوع نیست، اما در اصول عملیه شک قید موضوعه. اینو توضیح دادم. خب یه زل ای سآلی که گفتم به وادی وارد میشه. دوباره سوال بگو. ما معنای این که اصول عملی موضوعشون شک و الاماره ایزن واردتون فی مورد شک؟ یه زل ای میرسه به همین جملات. از یه جهت دیگه بررسی این سوال ما رو میبره توی یه سوال دیگه ای. تو وقتی استصحاب میخوندید مخصوصا میگفتید که آقا گفت روایت گفته لا تنقض الیقین به شک، ما هو المراد من الیقین و ما هو المراد من الشک. کجا خوندی آقا؟ صفحه اول استصحاب الموجز کوچولوه، صفحه دست چپی هم هست، صفحه اول استصحابش صفحه دست چپیه. وسط صفحه نوشته استصحاب، یه پاراگراف گفته، پاورقی زده. تو پاورقیش اینو توضیح داد. ما هو المراد من الشک. دو تا معنا داشت، دو تا معنا بگو آقا. دو تا معنا بگو آقا. هم یعنی چی؟ شک منطقی یعنی چی؟ یه بار خراب شد عبارت خیلی دقیقه. یه بار مراد از شک حالت نفسانیه به معنای لغوی، یه بار مراد از شک کنایه عدم الحجت معتبر است. بعد همونجا برای توضیح داد، گفت اگر مراد از شک عدم الحجت المعتبره باشه، خدا از اونجا سرم دیگه تو رگام نکنید، یا
یه بار مراد از شک عدم الحجه، یه بار مراد از شک شک اصطلاحی. تعقلش کنید، اگه مراد از شک چی باشه؟ عدم الحجه. لا تنقض الیقین به شک، یعنی لا تنقض الحجه المعتبره به عدم الحجه، همون حجت معتبرت ادامه بده، همون حجت معتبرت ادامه بده. اگر اینطوری معنا کردیم، اون موقع استصحاب با اماره چه نسبتی پیدا میکنه؟ اماره حجتون معتبرتون املا، اماره حجتون معتبرتون املا، حجتون معتبر املا. خب اماره میشه وارده بر استصحاب، چون موضوع داره از بی پس شد. اگر مراد از شک حجت، به خدا قسم اون موقعی که اینا رو مشاوره ای با بچه ها کار میکردن پیرشون میکردن، اینطور نمیگفتن براشون تا برن الموجز و اصول فقه بیارن خودشون هی بسازن هی خراب بشه، از میدی کار دستی درست کنن بسازن، تا خودشون بسازن اینو. حالا دارم مفت مسلم اینطور براتون میگه بشه قد بدون حجت معتبره. اگه شد اماره حجت معتبره است، اگه مراده از یقین حجت معتبره است، مراده از شکم لا حجته، با آمدن اماره یعنی حجت معتبره، واقعا دیگه موضوعی برای استصحاب، چون موضوع چی بود؟ اعنی یعنی اشک، من مراد من اشک کنایتون عن لا حجه،
خود یه موضوعی نه الحجت داریم. اون موقع رابطه اماره و اصل و استصحاب شرعی هم میشد ورود،
اما اگه مرادمون از شک
حالت نفسانی باشه، فردا توضیح میدم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
چی گفته؟ انتظار همون من وسطشم، یا بهم تحویلش بده یا بذار بگمش تا آخر بعد حکم کن.
صریح آقای مظفر گفت، صریح آقای سبحانی گفت، تا تو درس خارج هم اینا وجود داره، اما نمیدونم چرا به شیخ اشکال میگیرن بعد.